أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی از دوستان تذکر دادن که حدیثی خونده بشد. من این حدیث را که در اول معالم هست و قبلا لابد ملاحظه فرمودید، برای یادآوری میخونم. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست. همین مضمون از امیر المؤمنین صلوات الله سلام علیه هم نقل شده، البته اون یک قسمت از حدیث، اون قسمت از مولا امیر المؤمنین هم نقل شده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن ان طالب العلم یستغفر له کل شیء حتی دواب الارض و هوامها. همه چیز در این عالم برای طالب علم طلب مغفرت میکنن، حتی حیوانات و حشرات. و یشیعه الف ملک حتی یرجع. خب طلب یک نوع حرکت میخواد دیگه، یه جایی طالب، طلب یک نوع حرکت و انگیخته شدن میخواد. میگه تا این برگردد، این که برای طلب علم حرکت کرده، تا برگردد هزار ملک این را مشایعت میکنن. و یشیعه الف ملک حتی یرجع. اون حالت طلبش که هست، مثلا صبح از خانه میاد برای تحصیل علم، بعد برمیگردد، این همراه با ملائکه هست، هزار ملک همراه او هستن. از اینجا هم شاید این نقطه فهمیده بشه که در خانه اگر کسی بخواد مثلا دیگه رنج حرکت و رفتن و آمد و اینها را به خودش به اصطلاح هموار نکند و بخواد همینطوری به راحتی این علوم را به چنگ بیاره، این نمیشد، این طلب حساب نمیشود و ثواب اون طلب علم را هم شاید نداشته باشد. نه، باید یک حرکتی باشه. در آموزش هم از نظر روانشناسی این مطلب را که همه جز مسلمات میدونن که آموختن باید شرطی بشود، یعنی باید همراه با یه چیزی بشود که در ذهن بماند. حتی حیوانات را اینطوری آموزش میدن دیگه، مثلا فرض کنید که با این همراه با زنگ، اون صدا را همراه با زنگ خاصی غذا میدن، خب اون زنگ که بخوره اون منتظر اون غذا هست. به هر حال اون حالت شرطیت، حالا یا اون عامل کیفی یا کمی هست، یعنی اگر این نباشه آموزش صورت نمیگیرد. یعنی اگر اون عاملی که همراه با آموزشه، اون سختی، مثلا شما با سختی حرکت کردید، آمدید قوم در قوم، مثلا در زمستان، در بالاخره براتون سخته، میایید حاضر میشید، بله این آموزش همراه با اون مسائل دیگه هست، این آموزش محقق میشود. اما اگر نه، همراه با هیچ شرطی نباشد، با هیچ قرنی مثلا همراه با یک مطلبی نباشه، ذهن این را به آسانی گرفته، به آسانی هم از دست میدهد. اگر به سختی گرفته باشه، واقعا این مالک شده دیگه، ذهن یه چیزی صرف کرده و حقش دیگه اینو گرفته. اما اگر نه، بدون هیچ صرف زحمتی اینو صاحب شده، در حقیقت این صاحبی نشده، این مالکش نشده، چون چیزی نداده تا مالکش بشه، ولذا آموزش صورت نخواهد گرفت. ممکنه همون آن یه چیزی تو ذهنش بیاد ولی بعدا به طور کلی فراموش میشه. و از این جهت هست که انسان باید سختی تحصیل را، طلب را داشته باشد تا به خداوند افاضه علم بکنه بر او و واقعا صاحب اون علم محسوب بشود. و این طوری نبره همون مثل بچه هایی که شب امتحان یه چیزایی یاد میگرن پس فرداش هم همه چیز فراموش میشه. اینا فایده نداره، یعنی نه برای در علوم دنیوی فایده داره نه در علوم اخروی فایده داره. مثلا این عالم نمیشه انسان. ولی زمی فرمود که و یشیعه الف ملک حتی یرجع و من سلک طریقا الى علم سلک الله تعالی بهی طرق الجنه. هر کس یه راهی برای علم را پیمود خداوند او را به راه‌های بهشت رهنمود می‌کند، او را در اون راه‌ها قرار می‌دهد، در راه‌های بهشت. و الملائکتو، این قسمت در کلام امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه هم وارد شده، و الملائکتو لتضع اجنحتها لطالب العلم رضن به. و ملائکه هم بالهاشون را می گسترانن برای طالب علم، حالا همون جایی که میشیند یا همون جایی که راه میرد. خب این بال ملائکه گسترده است، رزن به از نظر اینکه خوشنودن از این شخص که طالب علمه، که اونها حقیقت این ارزش این کار را میدونن و لذا میخوان که همراه اینها باشن، که اونها هم از این جهت از جهت این همراهی مراتبی برسن. چون در تفاضل بین ملائکه و حضرت آدم اونا فهمیدن که علم برتره، عبادت اونا را لیاقت خلیفت الله را باعث نمیشد. حضرت آدم ملاکی خلیفت الله شد علمش بود، اینی و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا. و اونجا ملائکه فهمیدن که این هر چی هست در علمه، یعنی علم مهمتر از جهات دیگر است، از حتی عبادت هست. فهمیدن این خیلی مقام را بالا میبره. و علاوه می فرماید که والملائکه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضن به، به جهت اینکه اونها راضی هستن از این کار. و یستغفر لطلاب العلم من فی السما و من فی الارضین، هر آنچه که در آسمان ها هست از ملائکه، از ارواح انبیا، اولیا، شهدا، همه اونها برای طالب علم استغفار میکنن. و من فی الارضین، که همه این جاندارانی که در زمین هستند، جانوران، جانداران، اینها استغفار میکنن. حتی الحیتان فی البحار، حتی حوت، حوت یعنی حیوان دریایی، حتی حیوانهای دریایی هم براش استغفار میکنن. اینها یک نوع شعوری دارن و این شعور باعث میشد که اینا عالم را از غیر عالم تشخیص بدن، ولذا برای اون عالم استغفار میکنن. و فضل العالم علی العبد کفضل القمر علی سایر النجوم لیلت البدر، ذر نورانیت فضل عالم مثل ماه شب 14 هست نسبت به نجوم. چطور نجوم دیگه نورشون از بین میرد؟ و فضل العالم علی العبد یعنی علی العابد، مثلا عابد را بخوایم بسنجیم با عالم، عالم فضلش اینقدر بیشتره. البته عالمی که قطعا تقوا را داره، یعنی نه اینکه بی تقواست. بله. و العلماء و ورثه الانبیاء لانهم لم یورثوا دینارا ولا درهما ولکن ورثوا العلم. علما وارثان پیامبران هستند، برای اینکه پیامبران دینار و درهم به ارث نگذاشتن. این به این معنا نیست که پیامبر هیچی ارث نداره، نه، ولی معمولا نوع پیامبران اهل اینکه مال جمع کرده باشن اون را به ارث بذارن، اینطور نبوده. خود پیامبر اکرم وقتی از دنیا رفتن مقروض بودن دیناری در هر، البته بله یک اموال شخصی اگر داشته اون منتقل میشه به ورثه‌شون. اون حدیثی که بله اولی نقل کرده از پیامبر و غیر از او کسی نقل نکرده، این نام معاشر الانبیاء لا نورس ما ورثناه صدقه، اون حدیث باطله. چون اگر اون حدیث بود اون پیامبر به خود اولادش میفرمود که اینا مطلع باشن، غیر از ابوبکر کسی اون نقل نکرده و مخالف قرآن هم است. قرآن میگه که خب ارث برای همه است. این معنیش این است یعنی اهل این که دنیا مال جمع کنن و مال بذارن و اینطوری نبودن، نه اینکه اصلا اگر یه چیزی داشتن اونم به ارث نرسد. این حدیث در اون مقام نیست. ولیکن ورث العلم فمن اخذ به اخذ به حظ وافر و من عمل به ما علم کفا ما لم یعلم، اون چیزی که نمیدوند هم خداوند او را کفایت میکند. این حدیثی است در از پیامبر اکرم نقل شده، عرض کردم در اول معالم این حدیث هست، اینجا از قرار الاخبار نقل کرده. خب یه صلوات ذکر فرمایید. بحث ما در شرکت تضامنی بود. گفتیم که شرکت های تجاری را می شود به سه قسم تقسیم کرد: شرکت اشخاص و شرکت سرمایه و شرکت های مختلط. البته می شود شرکت های دولتی و شرکت های تعاونی را هم ملحق کرد به یکی از این اقسام. بیشتر اینا ملحق میشن به همون شرکت های سرمایه‌ای، ولی به هر حال این سه قسمی که در همه دنیا هم مرسومه، شرکت های اشخاص، شرکت های سرمایه و شرکت های مختلط که اختلاطی از سرمایه و اشخاصه. عرض کردیم برای شرکت های اشخاص دو مصداق بارز وجود داره، یکی شرکت تضامنی و دیگری شرکت نسبی. چنانکه شرکت های سرمایه هم خب شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، اون هم برای اون مثال های اون هستن. خب حالا در شرکت تضامنی از نظر فقهی میخواستیم بررسی بکنیم آیا این چه اشکالاتی داره. عرض کردیم دو تا اشکال مهمش را استاد سبحانی مطرح کردن، ولی این اشکالات منحصر به این دو تا اشکال نیست، اشکالات دیگری هم اینجا مطرحه. حالا ایشون فرمودن که ما دیگه نمیتونیم اینا را وارد بشیم، خصوصیات را در کتابشون نوشتن، ولی خب بالاخره اگر بخواد کامل بررسی بشه باید بیشتر جوانب بیشتری از شرکت تضامنی بررسی بشه. بعد شرکت تضامنی ویژگیش این بود که چند نفر با هم جمع میشدن، سرمایه را مشخصا در وسط میذاشتن، سرمایه یا باید نقدی باشه یا اگر غیر نقدی هست باید قیمت گذاری بشود و اون قیمت گذاری رو همه افراد بپذیرن که این آقا آوردهش چی هست، آوردهش این زمینه، این ملکه و قیمتش هم این قدره. بعد که مشخص شد بر اساس اون حصه هایی که دارن شریک میشن و تضامنی هست به این معنا که اگر شرکت بدهی داشت که خود شرکت قادر به پرداخت اون نبود، هر کدوم از این اعضا، از این شرکا، هر کدومشون به تنهایی ضامن کل بدهی ها هستن، نه اینکه به نسبت مالی که آوردن ضامن باشن، نه، هر کدوم به تنهایی ضامن کل بدهی ها هستن. بده طلبکاران می توانن، البته بعد از اینکه مراجعه کردن به خود شرکت، به مدیر شرکت و اموال شرکت، کفاف اون طلب اونها را نکرد. شرکت تعهد داده بود مثلا این مقدار شما این پول را به ما بدید، ما این مقدار به شما جنس میدیم، نتونست بدهد، بدهی به اصطلاح روشن شد، خب اونجا باید چیکار کرد؟ خب اول اموال شرکت، سعی میکنن با اموال شرکت اون بدهی را تأمین کنن بدن. اگر اموال شرکت کفاف بدهی ها را نکرد، اون موقع طلبکاران میتونن به تک تک این افرادی که در اینجا شرکا هستن مراجعه بکنن و از هر کدوم خواستن کل طلبشون رو بگیرن، نه به نسبت. البته وقتی گرفتن اونها میتونن، اون شریک پرداخته میتونه برد، یعنی حق دارد برد از بقیه شرکا اون چیزی که پرداخته به علاوه اون حسش پرداخته، یعنی بیشتر از حسش پرداخته، نسبت حسش میتونه از اونها بگیرد، اون مسئله دیگه است. ولی در اصل تضامن این است که میتوانن از یک نفر همه بدهی شرکت رو بخوان. خب در اینجا خصوصیاتی داره که حالا انشاءالله اشاره میکنیم، موادش رو میخونیم، بعد وقت هر چقدر اجازه داد میخونیم بررسی میکنیم انشاءالله. در اینجا دو تا اشکال مهم را استاد سبحانی مطرح کردن و سعی کردن اینا را جواب بدن برای تصحیح اشکال شرعی این شرکت. اشکال اول این که چگونه اینها در حین عقد شرکت ضامن می شود، هر کدوم از شرکا که من ضامنم کل بدهی های شرکت به عهده من، اون طرف هم میگه من ضامنم کل بدهی ها اگر حاصل شد به عهده من. این اشکالش چی آقا؟ زمان و مالم یجب هست و زمان و مالم یجب در فقه ما باطله. اقوال علما را خوندیم دیگه، مرحوم شیخ طوسی و دیگران فرمودن زمان و مالم یجب تا بدهی ثابت نشده زمان معنا نداره. اینجا بدهی ثابت نشده تا اینکه بیاد این ضامن بشود، بعد فرمودید. و این را استاد سبحانی جواب دادن، گفتن که درسته این مطلب به صورت یک کبرای کلی در فقه ما هست، در این شکی نداریم، ولی موارد داریم، ده مورد را که در جلسه قبل اونها را خوندیم از فقه آوردن که در اون ده مورد با اینکه هنوز بدهی نبود باز زمان را فتوا داده بودن که صحیحه، در فرمودید که یکی از اونها زمان جریره بود، یکی از اونها زمان درک بود. خب فرمودن ببینید اینجا علما فتوا دادن که این نوع زمان ها صحیحه، با اینکه در همه اینا هنوز بدهی حاصل نشده، بدهی محقق نشده. خب اونجا ها علما تصحیح کردن، در همینجا ما تصحیح میکنیم. وچه اشتراک چیه؟ وچه اشتراک این است که اگر بدهی باشد میشه ضامن شد، اگر بدهی نباشد زمینه بدهی باشد اونم کافیه، مقتضی برای بدهی باشد اونم کافیه، که انه از این موارد دهگانه اینو استفاده میکنیم. اگر بدهی نبود ولی زمینه مقتضی برای بدهی بود کافیه برای اینکه کسی بیا ضامن بشه. مثل همون زمان جعاله که مثلا اون جائل هنوز کارش رو تمام نکرده تا جعل را مستحق بشود، وسط کاره یک کسی میتونه بگه که آقا من ضامنم، شما کار جوالت رو انجام بده، اون جولی که برای شما تعیین شده من به عهده میگیرم. چرا؟ برای اینکه اونجا مقتضی هست، این آقا مشغول کار شده و اگر تمام کنه بله مستحق جول خواهد بود. پس بنابراین فرمودن که این موارد شاهد بر این است که هر جا مقتضی باشد، مقتضی بر زمان باشد، می شود شخص ثالث بیا ضامن بشود. بعد فرمودید و در اینجا هم همین مطلب عرض می کنیم که اینجا هم صادقه در بحث ما که شرکت تضامنی هست. کل واحد من شرکا میگه آقا احتمال داره این شرکت ما بدهی به بار بیاره دیگه، درسته؟ احتمال داره، در زمینش که هست من ضامنم. هر کدوم از این آقایان همینا میگن. ظاهرا این اشکال با این جواب ایشون، با این تحلیل ایشون داده میشد، ولی یه جنبه اشکال را ایشون اصلا مطرح نفرمودن. اونم این است که علاوه بر اینکه اینجا زمان مالم یجب هست، زمان مجهول غرریه، چه مقدار شرکت بدهی به بار میارد اونم مجهوله. یعنی دو جهت اشکال هست در اینجا. یکی این که هنوز مشخص نیست آیا این بدهی پیش میاد یا نمیاد، و دوم این که بدهی چه مقدار خواهد بود اونم مشخص نیست. این فرمایشیشون مواردی که آوردن همش اونجاست که مقدار بدهی از الان مشخصه، اگر ولی هنوز محقق نشده، محقق بشه بعد مشخصه که این مقداره. مثلا در زمان درک میگه آقا شما اینجا را بخر، اگر یه وقت این ملک مستحقا للغیر در آمد ایها المشتری من پول شما را میدم. خب اینجا این ملک مشخصه دیگه، اگر یه وقت مستحقا للغیر در آمد پول شما را میدم، پول اون طرف هم مشخصه. بعد فرمودید بس بنابراین درست زمان معلم یجب هست ولی معلوم مجهول نیست، در حالی که در این مورد بحث ما که میخواد در شرکت تضامنی ضامن بدهی های آینده شرکت بشود این اصلا مقدارش هم مشخص نیست. علاوه بر این که بدهی هنوز مشخص نیست، مقدارش هم مشخص نیست. بس اگر کسی غرر را شامل غیر بی بداند، چنانکه مرحوم شیخ طوسی اتفاقا در همین بحث زمان معلم یزید به نه النبی صلی الله علیه و آله عن الغرر تمسک کردن دیگه، اگر شامل بدانیم که ظاهرا نظر مشهور هم همینه شامل میدانن، خب اون وقت اشکال از این ناحیه باقی میمانه که چگونه زمان را شما قبول میکنید به بدهی که هنوز محقق نشده و مقدارش هم مشخص نیست، مگر اینکه کسی جواب بده که آقا درسته مقدارش دقیقا مشخص نیست ولی چارچوبش مشخصه. بالاخره این شرکت معاملاتش یا چه بگیم اون مقدار قدرت که داره معامله بکنه معلومه دیگه. این هر شرکتی معاملاتش مثلا مشخصه این در تا چه حد میتونه پیش بره، یعنی همون حدود بدهی مشخصه. اگر اینا بتونه کسی بگه اون موقع بله اشکال دفع میشد، ولی آیا واقعا این طوری شرکت ها که انه وقتی اون کارشناسان نگاه بکنن یا اون افراد نگاه کنن میفهمن که این بدهیش در چه حدودی خواهد بود، ولی حدودا مشخص باشد که اقلا بگن این غرری نیست، حدودش مشخصه. از برمون از در اقلای یه غرری در تو کار نباشه. اگر بتونید از این راه درست بکنید فبها و نعمت، اما اگر نشود بگیم نه ممکنه اون مدیر برد و یا آدمی باشد و مثلا یا وارد کار نیست یه بدیهای خیلی هنگفتی برای عهده شرکت بیاره، یه امضاهایی از طرف شرکت انجام بدهد و بعد معلوم شد بابا این چه کار اشتباهی داده، یه مبلغی گرفته اون مبلغ هم که ارزش پول از بین رفته و الان تعهدات هم قابل انجام نیست. از فرموده بدهی پیش آمد. بس بنابراین این بحث از این جهت ما اشکال شرعی بحث زمان را در شرکت ها نتونستیم حل کنیم. درسته از جهت مالم یجب بودن، مالم یثبت بودن، محقق نبودن فرمایشون مشکل را حل میکند، اما از جهت مسئولیت مشکل را حل نمیکند. اشکال دومی که ایشون مطرح کردن و جواب دادن فرمودن که یکی از خصوصیاتی که برای شرکت تضامنی قانون مشخص کرده و در کل دول هم هست، یه مخصوص ایران هم نیست، قانون تجارت کل کشورهایی که هست مثلا غربی شرقی همه اونایی که شرکت تضامنی دارن این ماده رو دارن که در شرکت تضامنی نمیشود صاحب حصه حصش رو به کسی دیگه واگذار بکنن مگر به اجازه کل شرکت، چون اونجا شرکت اشخاصه رو شخص کنه تأکید هست، این شخص رفت دیگه اون شرکت کنه هویتش از دست میده، ولذا گفتن حق واگذاری اون حصه خودش نداره. و از اینجا اشکال مطرح میشود که آقا این آقا مالک حصه خودش هست، درسته؟ بله ملکیتش قبلا مفرزه بود الان شده مشاع، الان شده مخلوق، ولی ملکیتش که باقیه. این حکم مخالف حکم ملکیته. ملکیت معنیش این است که من میتوانم تصرف بکنم، میتوانم بفروشم. شما فرد مالکه ولی حق فروشش را ندارد، حق واگذار به غیر ندارد. این با ملکیت منافات داره. یه بیان. بیان دوم این است که قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، میگه این مسلطه، حالا اینکه شما میفرمایید مسلط نیست. از دو تا اشکال مطرح شد. اولا این منافات داره با اصل ملکیت. چگونه میگید این آقا، این آقا مالکه یا مالک نیست؟ میگید مالکه. مالکه بس چرا حق تصرف ندارد؟ تنافی در اینکه ملکیت پیش میاد. اشکال دوم این است که دلیل قاعده الناس مسلطون علی اموالهم به عنوان حدیثی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده، اونم میفرماید که مسلط میتونه هر گونه تصرف بکنه. بس این شرط در شرکت تضامنی هست مخالف همون حدیث هم ملکیته. رد کردید، هر مالکی میتونه ملک خودش رو به دیگر واگذار بکنه. اینم اشکال دوم که ایشون این اشکال را اینطوری جواب میدن، میفرماین که نه اشکال تنافی با ملکیت داره، نه اشکال تعارض با اون حدیث را دارد و هر دو به یک بیان حل میشود. اون بیان چی است؟ اون بیان این است که اگر کلیه تصرفات مالکانه این را ما نفی میکردیم، بله فرمای شما صحیح بود، بهش چگونه ملکیتی است که هیچ اثر ملکیت درش نیست؟ اما اگر نه، یکی از آثارش نفی کردن، گفتن نفروشه ولی عوایدش مالکیه، مال خودش. به کی میرسه؟ ارث میرسه به اولادش. پس همه آثار ملکیت یه دونه اثر نیست که ما اونو نفی بکنیم دیگه بگید آقا بس اینجا ملکیت معنا نداره، یا تسلط علی اموالهم از بین رفت. نه، چند تا اثر داشت، یک شو برداشتن به شرط، به شرطی که المؤمنین در شروطهم، چون شرط گذاشته بودن، قرارداد گذاشتن، اوفو بالعقود آمد، اون محدودیت رو برش ایجاد کرد. اما دیگر سلطنت های دیگر، تصرفات دیگر، تصرفات مالکان دیگر همچنان بر جای خودش باقیه. و مثال میزنم، مثلا بگن که بی انجام دادم سمن نداشته باشه، میگن این تعهده، بله بی بدون سمن نمیشه. اجاره انجام دادم بدون اجرت، این تعهده. مثلا میگن با اجاره صفر رهن کامل، این باطله، این اجاره باطله، چون هر اجاره اجرت میخواد دیگه، بدون اجرت که نمیشه اجاره. خب پس بنابراین این طوری باشه بر اونجا تحافظه. اما این طوری که نگفته این آقا، بگه زوجیت باشد هیچ نوع استمتاعی نباشد، این کنه باطله. ولذا اگر برای محرمیت که اون شیرخوار اینها را مثلا بخوان یک ساعت به عقد پدر بزرگ در بیارن بران اینها که تا اینکه این محرمیت پیش بیاد، این اشکال پیدا میکنه، چون اصلا موضوع برای زوجیت نیست، قابلیت استمتاع نیست. بله راهش این است که بگه تا 50 سال دیگر، ولی همونجا فسخش بکنه، همونجا حلال بکنه، بگه بقیه مدت رو بخشیدم. و الا اگر بخواد نیم ساعت، نیم ساعت هم که اصلا قابلیت استمتاع نیست، اون زوجیت اصلا محقق نمیشود. تا اینکه بگید آقا محقق شد، پس آثارش هم هست، محرمیت هم پیش میاد. باید مدت رو بیشتر بگیرن. بل بعدن فوراً ببخشه. بگه زوجیت باشد هیچ اثری نداشته باشد، بگیم این باطله. ولی زوجیت باشد فرقون فلان نوع استمتاع نباشه، ایشون نداره. پس بنابراین ما نهنفی اینطوری نیست که کل آثار ملکیت را بردارد، برخیش را برمیدارد، برخیش که سر جای خودش هست. پس در شرکت تضامنی به این آقای شرکا گفتن که حق فروش حصه خود را به دیگری بدون اذن شرکای دیگر ندارید، ولی نگفتن که همه آثار ملکیت از شما برداشته می شود. ولذا این را اینطوری جواب میدن، ظاهرا جواب صحیحیه، اشکال نداره. ولی خب عرض کردم اینها بخشی، این دوتا اشکال مهم بود در شرکت تضامنی. شرکت تضامنی خصوصیات دیگری هم داره از نظر قانونی، باید اینها را بررسی بکنیم، مطرح بکنیم، از ماده 117 تا ماده 139 مربوط به شرکت تضامنیه در قانون تجارت. اینها را من اینجا یادداشت کردم که اینها خونده بشد، بعد ببینیم که کدوم یک از این مواد غیر از اون دو نقطه‌ای که استاد فرمودن چه نکات دیگری هست که با فقه ما سازگاری نداره. اولین ماده را فقط میخونیم دیگه، وقت میذاره بقیه را میذاریم برای. گفت ماده 117 در اسم شرکت تضامنی باید عبارت شرکت تضامنی و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود. آها، در اسم شرکت تضامنی حتما باید بگن تضامنی، شرکت تضامنی، و بگن شرکت تضامنی فلان شخص و برادران، مثلا اینطوری، و فرزندان. لا و لا هم باید چی؟ کلمه تضامن بیاد، هم اسم حداقل یکی از شرکا بیاد، چون شرکت اشخاص دیگه ماهیتش رو شخص میچرخه، رو اعتمادی که افراد به اشخاص پیدا میکنن میان با اینا معامله میکنن. اینا میخوان ما آدمهای خیلی معتبری هستیم، میخواد روی این اسم مشتری جلب بکند. یاد فرمودید باید عبارت شرکت تضامنی و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود، و در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد، باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شد عبارت از قبیل و شرکا، فلانی و شرکا، یا و برادران قید شود. پس بنابراین در شرکت تضامنی در ناحیه اسمش اولا باید کلمه تضامنی باشه، و ثانیاً باید اسم حداقل یکی از شرکا بیاد، اسم شرکای دیگر اگر نیومد، مثلا دو نفرن هر دوتا میتونن بیارن، اگر نیومد میتونن بگن و شرکا یا و برادران. این ماده 117. نقطه ای که ما اینجا یادداشت کردیم راجع به این ماده، کنه این ماده مسلم میگیره که باید اعلام بشه، یعنی شرکت تضامنی صورت نمیگیرد، باید اعلام بشد و ثبت بشد، اعلام بشد و اونم به این نحو خاص اعلام بشد، و الا این شرکت محقق نمی‌شود. حالا که ما در فقه نداریم که اگر یه عقد شرکتی بود حتما باید اعلام بشد، نامش باشد و اعلام بشد. اشعار و شرکت، اعلام و شرکت جز شروط چی؟ عقد شرکت نیست. این اشکالی هست که بر این ماده وارده. جوابش را می توانیم اینطوری بگیم که درسته این در اصل عقد شرکت، طبیعت عقد شرکت این اقتضا نمی کند. طبیعت عقد شرکت چرا اقتضا می کند؟ باید هر دو سرمایه بیارن، با هم ممزوج بکنن، یک قراردادی داشته باشن که چگونه این تقسیم خواهند کرد سود و اینها را، اونا بر طبیعت عقد شرکت اونا اقتضا میکنند، ولی این را دیگه اقتضا نمیکند. این را به عنوان شرط ضمنی اگر قرار دادن اشکال نداره. پس بنابراین شرکت تضامنی که این ماده میگه که باید این خصوصیت رو داشته باشد، عرض میکنیم که اگر به عنوان شرط ضمنی باشه، بله این صحیحه، میشه پذیرفت. ولی اگر به عنوان شرط ضمنی نباشد، که ما دلیلی نداریم که این برای شرکت لازم هست. یه نقطه هست، اون نقطه این است که ممکنه به عنوان شرط ضمنی ذکر نکنه، ولی وقتی آمدن شرکت تضامنی درست بکنن، بر پایه و بر زمینه این قانون دارن درست میکنن. همین عطف بر این قانونی که میشد معناش این است که ما همه اون موادی که در قانون شرکت تجارت هست اونا ما ملتزم هستیم. اگر اون میشه شرط ارتکازی، پس یا شرط باید زمینی باشد، یعنی باید ذکر بشه، یا ارتکازی باشد. هر دو طرف متوجهن که بر اساس قانون تجارت دارن عقد میبندن. اون موقع معناش این است که ما درست نگفتیم، ولی در ارتکاز ما این بود که هر دو طرف اطراف ما داریم بر اساس یک قانون خاص، یک چارچوب خاصی ما داریم قرارداد میبندیم، اون هم در حکم گفتن خواهد بود. پس راه تصحیح این ماده اول یا احد الامرینه، یا باید در خود قرارداد ذکر بشود، یا اگر ذکر نمی شود باید ارتکازشون این باشد که ما این عقد شرکت را بر اساس همون قانون تجارت انجام می دهیم. بعد از این ناحیه ظاهرا اشکال قابل رفع است. الحمدلله رب العالمین. الله